با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 50 سر به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز سه‌شنبه است، 11 میزان سال 1402 هجری خورشیدی و 3 اکتبر سال 2023 میلادی. در آغاز چند خبر فشرده. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان خواهان رهایی فوری ندا پروانی و جولیا پارسی و اعضای خانواده هایشان از بازداشت طالبان شده. این شبکه در اعلامیه‌ای که امروز نشر کرد گفته که ادامه این وضعیت هراس و وحشت را میان مردم بیشتر می‌سازد. در ادامه 7 نکته مطرح شده که باید به اجرا گذاشته شود، از جمله رهایی پروانی و پارسی، دو فعال حقوق زن، ماتئولا ویسا فعال آموزش دختران، مرتضی بهبودی خبرنگار و رسول پارسی استاد پیشین پوانتون هرات است. ندا پروانی 15 روز پیش با همسر و فرزند خردسالش و جولیا پارسی با پسر بزرگش 6 روز پیش از سوی طالبان بازداشت شد. ماتئولا ویسا، مرتضی بهبودی و رسول پارسی هم ماها است که در زندانهای طالبان بسر میبرند و هیچ خبر در مورد رهایی آنها در دست نیست. یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، میگوید ماهانه حدود 800 کودک در شفاخانه مرکزی بدخشان تولد میشوند. به گفته این اداره، با کمک بانک جهانی از این شفاخانه و دیگر مراکز صحی در افغانستان حمایت میکند و تا نوزادان در این کشور بهترین فرصت برای تولد سالم و صحتمند داشته باشند. سازمان جهانی صحت میگوید روزانه به طور اوسط 167 کودک نوزاد در افغانستان جانشان را از دست میدهند. این سازمان چند ماه پیش در گزارش گفته بود که میزان مرگ و میر مادران هنگام زایمان در افغانستان از مجموع 6 کشور همسایه آن بیشتر است. بازی تمرینی میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم سریلانکا به علت باران با تأخیر آغاز شد. این بازی در آستانه رقابت‌های جام جهانی هند برگزار شده. افغانستان برنده قرعه شد و فیلدینگ یا توپ‌اندازی را انتخاب کرد. تیم سریلانکا توانسته است که تا اوور 47 294 دوش بگیرد. نخستین بازی تمریناتی تیم افغانستان در برابر آفریقای جنوبی به علت باران لغو شد. جام جهانی کرکت در 5 اکتبر با بازی میان تیم‌های انگلستان و نیوزیلند آغاز می‌شود. نخستین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی در 7 اکتبر در برابر بنگلادش برگزار خواهد شد. و در حملات روسیه در یک شبانه روز گذشته در منطقه خرسون اوکراین 2 تن کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش بخش اوکراین رادیو آزادی، الکساندر پروکودین، والی منطقه جنوبی خرسون، امروز در این مورد در شبکه تلگرام خبر داد. پروکودین افزوده که اردوی روسیه مناطق رهایشی، تأسیسات آموزشی، یک کلیسا، مقر یک سازمان بشردوستانه، یک مرکز خریداری، یک کارخانه موتر، یک فابریکه و یک مرکز زیربنایی حیاتی را در منطقه هدف قرار داده. خرسون که یک سال پیش به گونه قسمی توسط نیروهای اوکراین آزاد شد، به گونه دوامدار از آن سوی دریای دنپر هدف گلوله‌باری روسیه قرار گرفته است. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز خوش آمدید میگیم هر یکتان را باز هم در ادامه این برنامه. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که مبارزه طالبان با گروه داعش بر اساس توافق دوحه نه بلکه برای حفظ قدرت است.
گروه های داعش و القاعده همچنان تهدیدهای اصلی برای صلح و امنیت بین المللی هستند.
در حاکمیت طالبان شبکه القاعده تا کدام حد فعال بوده و پالیسی های طالبان چیست؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
در قرار اولی کشورهایی که اتحام وارد میکن یا باید اصناد درای کنن بسط جانی که واقع داری مثلا ندارن.
یک مسئول دیدبان حقوق بشر میگوید زنان باید در هر بحث در مورد آینده افغانستان به ویژه در گفتگوهای سازمان ملل متحد حضور فعال داشته باشند. افزایش تنش میان هند و کانادا دهلی نو میخواهد که ده ها دیپلمات کانادایی را اخراج کند. جنوب مزاری تا هنوز پرطرفدار میان مردم در داخل و بیرون افغانستان.
کسایی که جوری برقی نداره زیادتر استفاده میکنن، مثالش خود ما به خانه، بری اولی، به همه جای زیادتر کار میگیریم، کیفیتش خوبتر است، به خارج به میخاطر صادر میشه.
در نیمه دومین ساعت بحث 25 دقیقه دعوت میکنم ما را همراهی کنید. We'll be right back.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. حالا ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که مبارزه طالبان با شاخه ولایت خراسان گروه داعش بر اساس توافق دوحه نه بلکه برای حفظ قدرتشان است. مک‌کال این اظهارات را در اعلامیه‌ای که روز گذشته سوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نشر شد گفته است. همزمان با این، نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد از فعالیت شاخه خراسان داعش و شبکه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این مورد از جاوید فیضی.
مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا که از منتقدان سرسخت اداره رئیس جمهور بایدن است، مبارزه طالبان با شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را مبارزه برای تداوم قدرت داخلی این گروه خوانده و گفته که این مبارزه به خاطر توافقنامه دوحه نیست. این سخنان وی روز دوشنبه در اعلامیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شد. این اعلامیه پس از بیانیه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا منتشر شده که هفته گذشته گفته بود طالبان بر اساس توافقنامه دوحه با تروریسم مبارزه می کنند. اما در اعلامیه مک‌کال با اشاره به مبارزه طالبان با شاخه خراسان گروه داعش نوشته شده است، در واقع طالبان به تلاش‌های خود برای حفظ قدرت داخلی خود ادامه می‌دهد که از سال 2014 تا کنون با متحدانش القاعده علیه دشمن مشترکشان شاخه خراسان گروه داعش می‌جنگند. در این اعلامیه همچنین نوشته شده است که طالبان هنوز روابط خود را با گروه القاعده قطع نکرده است و اگر واقعاً این گروه مبارزه با تروریسم را مکلفیت خود می داند، از دادن پول به گروه القاعده دست بردارد و به جای نگهداری از این گروه و استفاده از آن به نفع خود برای نابودی القاعده کار کند. کاخ سفید تا کنون درباره اظهارات آقای مک‌کال چیزی نگفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما برخی رسانه های افغانستان نوشتند که آقای مجاهد این موضوع را تکذیب کرده و گفته است که شاخه خراسان داعش را در افغانستان سرکوب کردند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در حال تهدید شاخه خراسان گروه داعش و القاعده در افغانستان را جدی می‌داند که اریک لورسین نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد از فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش و القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. وی که روز گذشته در نشست درباره تهدید تروریسم بین‌المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد گفت که داعش و القاعده همچنان تهدید بزرگ برای صلح و امنیت بین المللی هستند.
گروه های داعش و القاعده همچنان تهدیدهای اصلی برای صلح و امنیت بین المللی هستند. اگرچه داعش در سوریه و عراق بر روی زمین شکست خورده است، اما همچنان یک تهدید امنیتی مهم در منطقه و فراتر از آن است. با توجه به پیشرفت های صورت گرفته بر ضد شاخه خراسان داعش، دردسر طولانی مدت آنها برای افغانستان، منطقه و غرب نگران کننده است.
گفتنی است که ولادیمیر ورونکوف، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در 25 اگست سال جاری در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد از فعالیت 20 گروه تروریستی در افغانستان خبر داده بود. وی همچنین گفته بود که در حال حاضر تعداد نظامیان شاخه خراسان داعش و خانواده های آنها در این کشور به 4,000 تا 6,000 نفر می رسد. اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده بود.
اظهارات تازه در مورد حضور گروه های شورشی در افغانستان. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته که حکومت طالبان گروه داعش را برای بقای حاکمیت خودش و حفظ نفوذ شبکه القاعده سرکوب میکند. به گفته او، این اقدام طالبان به دلیل پایبندی و تعهداتشان در قرارداد دوحه نبوده است. مرسلین ارسلا در این مورد با عزیزالله معارج آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که در حاکمیت طالبان شبکه القاعده تا کدام حد فعال بوده.
طالبان به این سمت و به این حالت نیستن که مثلا در امور داخلی کشورهای بیگانه یا کشورهای مثلا منطقه مداخله کنن یا خودشان دچار مشکلات اقتصادی و امنیتی و بعض مسائل هستن. دومی که طالبان تحت یک معاملی که در قطر صورت گرفته و دیدن در 29 فوریه 2020 امریکا یا به جغرافیا آمدن و یا خصوصا جز یک پروژه هستم که میخوای جغرافیا را نگاه کنن و هر هفته ما میبینیم که امریکا برسوان $40 میلیون به شکل نیم پرداخت میکنه و در باطن که پولی که میگیرن او بحث جداگانه است. اگه این چونی مسئل اگه چون دروغ باشه و یا باشه به طالبات ما رو روشنی رای کنن. اما این که کشورهای دیگه اتهامات وارد میکنه که در افغانستان بعضی گروه های مختلف هستن و گروه های توریستی هستن، در قرار اولی کشورهایی که اتهام وارد میکنن یا باید اسناد رای کنن بسط جهانی که واقع داره مثلا نداره.
تعهد طالبان در برابر جامعه جهانی یک تعهد امنیتی است و او ای که اینا اجازه نمیتن که از خاک افغانستان بر ضد امنیت و منافع کشورها استفاده شود. طالبان مشخصا در مسئله القاعده چقدر مسئولانه عمل کردن به نظر شما؟
خود طالبان باید در این مورد صفایی کنه و به جهان نشان بدن که مثلا اینجا کدام مشکلی وجود نداره. من گمان میکنم که مطابق کمی تعهدی که در دعا صورت گرفته و خود طالبان توانمندی که داره به علیه کشور دیگه مداخله کنه و یا ای که از خاک افغانستان علیه کشور دیگه استفاده توسط طالبان صورت بگیره.
ما در آستانه مبارزات انتخاباتی به خاطر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قرار داریم و دو حزب قدرتمند در ایالات متحده در رابطه با موضوع امنیتی در افغانستان و مشخصا در مورد مسئله القاعده اظهارات ضد و نقیض دارند. این اظهارات سیاسی در رابطه با یک مسئله کلان امنیتی مثل شبکه القاعده چقدر میتونه فرصت مانور را به گروه‌های تروریستی بده به نظر شما؟
معمولاً کمپین مانورا در رقابتهای خود از این بهره میگیرن، مثلا استفاده میکنن. اما ای که یک مسئله یا پالیسی یا یک عملی که خلاف منافع ملی کشور باشه، نظر در امریکا تمام کشورهای جهان کمپاینر ها و اشخاص و اتباع اول با بی عذاب بی حق به خود بی حق نمیتن که علی منافع ملی خود یا صحبت کنن و دومی که اجازه هم ندارن. امریکا پالیسی ها معمولا توسط FCR ساخته میشه، توسط NSA معمول داخلی از او پیش برده میشه یا سطح خارجی شانه ترتیب و تنظیم میکنن. بنابراین این به دست عذاب هم نیستن و به دست حکومت های فیدی هم نیستن، صرف حکومت مجری هستن و عذاب حمایت کننده از این پالیسی ها که بر نفع ملی کشور هستن. من گمان میکنم که این مسئله عذاب یا مسئله کمپاین باشه یا صرف اومیات میبینن که چی از طرف ادارات و مقامات امریکا بلند میشن یا بنافع خود را میبرن از او استفاده ابزاری میکنن که با کمپاین کامیاب شود.
عزیز دون ماره جاگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. هیدربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر میگوید زنان افغان باید در هر بحث در مورد آینده کشورشان به ویژه تلاش‌های سازمان ملل متحد حضور داشته باشند. و امروز در صفحه اکسش نامه سرگشاده جامعه مدنی زنان صلح و امنیت را شریک کرده و افزوده است که دیدبان حقوق بشر این نامه مهم را درباره حق زنان برای مشارکت کاملشان در روند صلح و بحث‌های مهم درباره آینده‌شان امضا کرده. در این نامه از ملل متحد خواسته شده که به حضور فعال امن، معنادار و برابر زنان در بخش صلح و امنیت توجه شود. جزئیات از فائزه ابراهیمی.
هیدربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که با توجه به وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان، زنان افغانستان باید در هر بحث در مورد آینده کشورشان به ویژه تلاش‌های سازمان ملل متحد در میز مذاکرات حضور داشته باشند. خانم بار روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود نامه سرگشاده جامعه مدنی زنان صلح و امنیت را شریک کرده و افزوده که دیدبان حقوق بشر این نامه مهم را در مورد حق زنان برای مشارکت کامل در تمام پروسه‌های مذاکرات صلح و بحث‌های کلیدی در مورد آینده کشورشان امضا کرده است. در این نامه سرگشاده که به آدرس سازمان ملل متحد و قبل از آغاز نشست سالانه زنان صلح و امنیت نوشته شده، از این سازمان خواسته شده که مطابق به کنوانسیونش به حضور فعال، امن، معنادار و برابر زنان در عرصه صلح و امنیت توجه کند. در این نامه از وضعیت حقوق بشری زنان ابراز نگرانی شده و در کنار زنان 16 کشور دیگر از افغانستان نیز شده و تاکید شده که زنان باید حضور همشمول برابر و معنادار در نشست‌های داشته باشند که درباره آنها بحث صورت می‌گیرد. در نامه آمده است که هدف از اشتراک برابر یعنی حضور 50% زنان است. در کنار دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و چندین نهاد دیگر نیز این نامه را امضا کردند. این در حالی است که فعالان حقوق زن و حقوق بشر می‌گویند که زنان افغان هرچند از حقوقشان محروم شدند، اما نماینده‌هایشان در نشست‌ها حضور ندارند. زرغونه ولی، فعال حقوق زنان، می‌گوید که اینها تنها نمایندگان زنان هستند که می‌توانند صدای زنان را در نشست‌ها به گوش جهانیان برسانند.
زنان افغانستان باید در نشست‌های خارجی که بخصوص در مورد سرنوشت افغانستان و زنان افغانستان مورد بحث قرار می‌گیره، باید نمایندای زنان افغانستان، یعنی نمایندای واقعیشان که چی در داخل کشور هستند چی در خارج کشور هستند، حق اشتراک در اینجا برشان داده شوه تا صدای زنان افغانستان که امروز با شهد مشلاق همراه هستند، نه تنها زنان افغانستان بلکه از ملت و مردم خود باشند.
مولوده توانا، دیگر فعال حقوق زنان، میگوید که زنان مستحق اشتراک در نشست‌ها و مذاکرات آن که درباره خودشان صحبت می‌شود و جامعه جهانی باید به این موضوع توجه کند.
واقعا کسایی که طی سالهای سال در افغانستان کار کرده فعلا هم اینا با طالب مبارزه میکنن و دارن حکومت نامشروع طالب به دنیا نشان میتن، بهتر است که دنیا از این به بعد یک بار دیگه به خاطر فداکاریایی که زنان افغانستان داشت توجه بکنن. و
این در حالی است که در سال گذشته نیز زنان افغانستان از این که نماینده هایشان به نشست دوحه و دیگر نشست های ملل متحد دعوت نشده بود اعتراض کرده بودند. در حال حاضر زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از بسیاری حقوقشان از جمله حق کار، تحصیل، آموزش و برخی دیگر فعالیت‌های اجتماعی محروم هستند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، ادامه بازداشت فعالان حقوق بشر را غیر قانونی خوانده و گفته است که حکومت طالبان با ادامه این کار اعتماد لازم برای مشروعیت داخلی و گفتگوهای سازنده را تضعیف می کند. از سوی دیگر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان هم با صدور قطعنامه از ادامه روند بازداشت های غیر قانونی و خودسرانه طالبان ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این گزارش.
توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، به کمپاین آزاد کردن متیولا ویسا، رئیس انجمن قلم و فعال حق آموزش و ندا پروانی و جولیا پارسی از زنان معترض پیوست. نیکلاسون در حساب اکس خود خواستار رهایی افراد یاد شده شد. او نوشته که بازداشت خودسرانه افغانانی که از حقوق خود به دیگران دفاع میکنند غیرقانونی است. نیکلاسون افزوده که طالبان با این کارشان همچنین اعتماد لازم برای ایجاد مشروعیت داخلی و گفتگوهای سازنده را تضعیف میکنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. در همین حال نبیلا مصرعلی، سخنگوی اتحادیه اروپا، در حساب اکس خود خواستار رهایی فوری متیولا ویسا، جولیا پارسی، ندا پروانی و اعضای بازداشت شده خانواده‌های آنان شد. متیولا ویسا حدود 6 ماه که در بند طالبان است. حکومت طالبان در هفته‌های اخیر ندا پروانی، شوهر و فرزند 4 سالش، و جولیا پارسی و پسر کلانش را بازداشت کرده. خانواده متیولا ویسا و جولیا پارسی حاضر به گفتگو با ما نشدند، اما خانواده ویسا چند روز پیش به رادیو آزادی گفته بود که پرونده او به محکمه حکومت طالبان فرستاده شده است. مرضیه حفیظی، یک تن از اعضای انجمن راه قلم، به رادیو آزادی گفت پرونده متیولا ویسا بدون وکیل مدافع به محکمه حکومت طالبان راجع شده است.
مورد آخریش همی بود که بدون وکیل به محکمه قضیهشان راجع شده و قرار است که محکمهش صورت بگیره، اما یک چی زمانه تا هنوز معلوم نیست دقیق.
یک تن از نزدیکان جولیا پارسی هم که نخواست از او در گزارش نام ببریم، به رادیو آزادی میگوید تا هنوز از محل نگهداری جولیا پارسی و پسر کلانش اطلاعی به آنان داده نشده است. او گفت
صبح روز چهارشنبه به خانم پارسی و پسرشان از سوی طالبان بازداشت شدن و بعد بازداشت شدنشان خیلی تلاش کردیم که ببینیم در کدام ارگان به سر میبرن، ولی متاسفانه از سرنوشتشان خبر نیست و متاسفانه که بعضی صحیح خانم پارسی خوب نبود و ما خیلی نگران وضعیتشان هستیم.
در همین حال شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان با صدور قطعنامه از ادامه روند بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه طالبان نگرانی کرده است. ترنم سعیدی، مسئول این شبکه، به رادیو آزادی گفت
این بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی نشان از نقض حقوق بشر و آزادی بیان است و باید به شدت محکوم شوند. ایجاد وحشت و رعب در جامعه باعث ضعف و ترس در مردم می شود و می توان منجر به سکوت و عدم توانایی برای مقابله با این نقض حقوق بشر شود.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در اعلامیه‌اش خواستار راهی هرچه زودتر جولیا پارسی، ندا پروانی و همراهانشان مرتضی بهبودی، متیولا ویسا و رسول پارسی شده است. خلیل همراه سخنگوی اداره استخبارات حکومت طالبان و زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان به بازداشت و نقض حقوق بشری شمار زیادی از فعالان حقوق بشر، زنان معترض، خبرنگاران، فعالان مدنی و فعالان دیگر بخش‌ها شده است. برخی از این افراد بازداشت شده دوباره رها شدند و شماری دیگر تا هنوز مانند متیولا ویسا، رسول پارسی، مرتضی بهبودی، ندا پروانی شوهر و فرزند 4 سالش و جولیا پارسی و پسر کلانش در بند حکومت طالبانند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حالا ساعت 5:21 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و همچنان در باره جاروب مزاری برایتان خواهیم گفت که میان مردم افغانستان تا هنوز محبوب هست. در نیمه دوم هم بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد که بحث سپردن سفارت افغانستان در هند به وزارت خارجه آن کشور تمرکز دارد. اما حالا یکی از تحولات جهانی این که هند از کانادا خواسته که 10 دیپلماتش را از این کشور فراخواند. روابط میان دو کشور در این اواخر پس از آن تیره شد که مقام‌های کانادایی دهلی نو را به دست داشتن در قتل یک جدایی طلب هندی در کانادا متهم کردند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
فاینانشل تایمز روز سه‌شنبه گزارش داد که هند به کانادا گفته که باید 41 دیپلمات خود را تا 10 اکتبر به کشور بازگرداند. رابط بین هند و کانادا به دلیل سویزن کانادا مبنی بر نقش عوامل دولت هند در قتل ماه جون یک رهبر جدایی طلب سک در کانادا به شدت تیره شده است. هاردیپ سینگ نجار که هند او را تروریست می‌خواند شهروند کانادا بود. اما هند این ادعای کانادا را بی اساس خوانده رد کرده است. فاینانشل تایمز به نقل از افراد آگاه گزارش داد که هند تهدید کرده که مسئولیت دیپلماتیک این دیپلمات‌های کانادایی را در صورتی که پس از 10 اکتبر در این کشور باقی بمانند لغو خواهد کرد. به گفته این روزنامه کانادا 62 دیپلمات در هند دارد و دهلی نو گفته که از این جمله باید 41 نفر به کشور خود برگردند. وزارت‌های خارجه هند و کانادا کدام تبصره فوری در این مورد نکردند. سوبرهمانیام جی شنکر وزیر خارجه هند قبلا گفته بود که یک جو خشونت و فضای ارهاب علیه دیپلماتان هندی در کانادا وجود دارد، جایی که حضور گروه های جدایی طلب سک دهلی نو را مایوس کرده است. هند 2 هفته پیش نیز یک دیپلمات کانادایی را اخراج کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که اتاوا مامور ارشد استخبارات هند را به دست داشتن در قتل هاردیپ سینگ نیجار متهم و اخراج کرد. جاستن ترودو صدر اعظم کانادا آن زمان در پارلمان کشورش گفت که این موضوع را با نریندر مودی صدر اعظم هند در نشست اخیر گروه 20 در میان گذاشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
5:24 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. با وجود پیشرفت تکنولوژی و موجودیت جاروب‌های برقی، ظاهراً جاروی مزاری در افغانستان هنوز بازار خود را دارد، چی در داخل و چی در بیرون از این کشور. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که پارسال ارزش بیش از 50,000 دلار آمریکایی جاروب مزاری به کشورهای مختلف صادر شده. شمار از تولید کنندگان جاروب‌های مزاری هم میگویند که صادرات این جاروب به کشورهای مختلف افزایش یافته. بیشتر در این گزارش.
خودم اینم کارایش میکنم، خودم اینم جلابایش میکنم، میگرم میپروشم، اصول روان میکنم ایران و تاجیکستان و ازبکستان اینم کارایش میکنم.
نادرشاه باشنده روستای تاشگذر ولسوالی شورتپه ولایت بلخ که کاروبارش کشت و فروش جاروی مزاری است، میگوید جاروی مزاری در ماه جوزا و بعد از برداشت محصول گندم کشت شده و پس از حدود 3 تا 3.5 ماه درو میشود. به گفته نادرشاه این جاروها در قریه از سوی برخی مردم بافته و تهیه میشوند که او و دیگر کشت کنندگان جارو مکلف به پرداخت دستمزد به آنانند. او میگوید پس از تحمل زحمات و مصرف زیاد، جاروهای کشت شده در مزار شریف آماده عرضه به بازارهای داخلی و خارجی میشوند. نادرشاه درباره روند کشت و تهیه این جاروها به رادیو آزادی گفت:
پل میکنی، باز کشت میکنی، باز کوتو تخم جارو به مزار را ارزش گرد میکنی، باز پاش میتید در زمین، باز ایرا آو میتی، باز خشاغو میکنی، باز دیگه آو میتی، باز اینه تو کاراش داره، باز آخر میده کلان میشه، باز تخم میبره، باز تخمش سرخ میشه، باز از اون وقت درام میشه. اینا سیار سخت کاراش، اینه تو سخت هسته. این مسلم روان میکنیم ایران و تاجکستان و ازبکستان. اینه
خانجان الکوزه عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت: افغانستان سال گذشته به ارزش بیش از 50 هزار دلار آمریکایی جاروی مزاری به کشورهای متعدد صادر کرده است.
جاروی مزاری تقریبا دسار سال قبل اضافه از 1000 تن با ارزش اضافه از 50 هزار دلار به قزاقستان و آذربایجان و ازبکستان و حتی به آمریکا و هندوستان صادر شدن.
و اما در مورد میزان صادرات امسال جاروهای مزاری جزئیات نداد. جاروی مزاری نوی جاروی است که بیشتر در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ کشت می شود. این جارو چند نوع است که از 3 تا 6 دسته دارد که قیمت های هر کدام فرق دارد. به گفته تولید کنندگان، هم مردان و هم زنان در تولید آن نقش دارند. ظاهرا صادرات جاروی مزاری به کشورهای دیگر سبب افزایش قیمت آن در داخل کشور شده است. یک تن از استفاده کنندگان جاروی مزاری در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید: خرید جاروی مزاری به خاطر افزایش قیمتش با آنان مشکل شده است.
کسایی که جارو برقی نداره زیادتر استفاده میکنن. مثالش خود ما به خانه، بری اولی، به همه جای زیادتر کار میگیریم. کیفیتش خوبتر است، به خارج به میخاطر صادر میشه، با ما به قیمت تمام دوباره سر ما سودا میشه. وقتا 50 روپیه بود، 60 روپیه بود، الا 40 روپیه همو قیمت و ارزان آل 100 روپیه، 1.5 ساعت 120 روپیه شد.
ستایش صفا باشنده ولایت بلخ هم از افزایش قیمت جاروی مزاری شکایت دارد. او که دختر یکی از دهقانان بلخ است میگوید کاهش سطح آب، افزایش بهای کود کیمیایی و صادرات جاروی مزاری به بیرون از کشور سبب افزایش بهای آن شده است.
قبلا 3 سال پیش ما یادم هست ده 20 روپیه 25 روپیه وقت ارزانیش، وقتی که زمستان میشد نهایت قیمتش میرسید، ایره ما ده 40 روپیه 35 روپیه خریداری میکردیم. فعلا ده 120 اندک اندکش و کمی خوبترش 1.5 ساعت تا 180 رسیده.
اما داد محمد فروشنده جارو در شهر مزار شریف از کاهش نرخ جارو در فصل تولید آن سخن میگوید:
مختلف هست، از 30 روپیه گرفته تا 80 روپیه جارو هست. بخره اونجا بازار نشان بشن قیمت از 1000 است، قیمت از 1000 است. قبلا تا 120 روپیه بود جارو، از 100 روپیه گرفته تا 120 روپیه بود. تقریبا هر جارو 10 روپیه 15 روپیه پایین آمده.
و اما افزوده که این کاهش قیمت به دلیل فصل برداشت جارو و بسته بودن راه کابل مزار شریف به خاطر ترمیم این شاهراه موقتی است. جاروی مزاری نه تنها در کشورهای متعدد آسیایی که در کشورهای اروپایی نیز خریدار دارد، تا جایی که حتی برخی افراد آن را به تجهیزات برقی و مدروس ترجیح می‌دهند. مروه باشنده شهر هامبورگ کشور جرمنی هم دلیل انتخاب جاروی مزاری به جای جاروی برقی را چنین بیان می‌کند:
هرچند که اکثریت موافق با استفاده این نیستند، به دلیل اینکه با خدمات و آسایشی که در اینجا هست همگی از وسایل برقی استفاده میکنند. اما با دیدگاهی که ما داریم و شخصا خود ما از جاروهای مزاری افغانستان استفاده میکنیم و در شهر هامبورگ همچنان پیدا میشه، چون بیشتر از افغانهای ما در اینجا واردات و صادرات خودشان را دارند.
تارا شهروند افغانستان مقیم پاکستان نیز میگوید:
از اینکه جاروی افغانی بسیار مستحکم و با دوام است و بسیار ستره و تمیز جارو میکنه خانه را، و ما از این جاروی افغانی و جاروی مزاری استفاده میکنم. ما هر چقدر که جاروهای دیگر در دکانا در بازار دیدم، اونا را نتونستم که ترجیح بدم.
جاروی مزاری ابزاری برای پاکیزگی است که از تارهای موازی زخیمی که به یک دسته استوانه شکل وصل شدند تشکیل می شود. در افغانستان و کشورهای منطقه به خاطر پاکیزگی مردم بیشتر از این جاروها استفاده می کنند. اما با پیشرفت تکنولوژی بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهایی که انرژی برق را به گونه دوامدار در اختیار دارند به جای جاروهای کشت شده از جاروهای برقی استفاده می کنند. با آن هم شماری از افراد حتی در کشورهای جهان اول می گویند به خاطر کیفیت جاروی مزاری برای پاککاری خانه‌هایشان از آن استفاده می کنند.
ساعت دقیقاً 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. شنونده عزیز، در بخش دوم این ساعت برنامه بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد. اما حالا سرخط خبرها. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان خانه رهایی فوری ندا پروانی و جولیا پارسی، دو تن از زنان فعال با اعضای خانواده هایشان از بازداشت طالبان شده. این شبکه در قطعنامه‌ای که امروز نشر کرد گفته که ادامه این وضعیت هراس، وحشت و ترس را میان مردم بیشتر می سازد. یونسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، میگوید ماهانه حدود 800 کودک در شفاخانه مرکزی بدخشان تولد میشوند. به گفته این نهاد، با کمک بانک جهانی از این شفاخانه و دیگر مراکز صحی در افغانستان حمایت میکند تا نوزادان در افغانستان بهترین فرصت برای تولد سالم و صحتمند داشته باشند. بازی تمرینی میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم سریلانکا ادامه دارد. این بازی در آستانه رقابت‌های جام جهانی در هند برگزار شده. هدف برای تیم افغانستان 295 دوش تعیین شده است و حالا افغانستان در بخش توپزنی یا بتینگ قرار دارد. هند از کانادا خواسته که ده‌ها دیپلماتش را از این کشور فراخواند. روابط میان دو کشور در این اواخر پس از آن تیره شد که مقام‌های کانادایی دهلی نو را به دست داشتن در قتل یک جدایی طلب هندی در کانادا متهم کردند. و در حملات روسیه در یک شبانه روز گذشته در منطقه خرسون اوکراین دو تن کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش بخش اوکراین رادیو آزادی، الکساندر پروکودین، والی منطقه جنوبی خرسون، امروز در این مورد در شبکه تلگرام خبر داد.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. سفارت افغانستان در دهلی نو بسته شده و به جز خدمات قنصلی فوری کار دیگر نمی کند. این سفارت در اعلامیه‌ای که در صفحه رسمی فیسبوک و اکسش نشر کرده این تصمیم را تأسف‌بار عنوان کرده است. در اعلامیه گفته نشده که چه زمان سفارت به حکومت هند تحویل داده می شود، اما دلیل بسته شدن سفارت عدم حمایت دیپلماتیک و نبود حکومت مشروع فعال در افغانستان عنوان شده. نه هند و نه هم حکومت طالبان در این مورد چیز نگفتند. در اعلامیه سفارت افغانستان در دهلی نو همچنان آمده که تمامی اموال و امکانات سفارت به مقامهای حفاظتی کشور میزبان تحویل داده شده. بار نخست هم نیست که یک سفارت افغانستان در کشور خارجی بسته می شود. پیش از این سفارت های افغانستان در پاکستان، چین، ایران، ترکمنستان و چند کشور دیگر به نماینده های طالبان سپرده شد. بانک هیچ کشور در بیش از 2 سال گذشته حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، با آن هم مقام هایشان نزد کشورهای میزبان به نحو رسمیت دارند و نماینده هایشان از سوی این کشورها پذیرفته شدند. هند در گذشته یکی از حامیان کلیدی حکومت پیشین جمهوری در افغانستان بود، اما تا هنوز موقفش را روشن نکرده که سفارت را به طالبان مسپارد یا اینکه این مکان دیپلماتیک بسته میماند. افغانستان علاوه بر سفارت دو کنسولگری در مومبئی و حیدرآباد دارد. هر دو کنسولگری گفتند که با کارشان ادامه خواهند داد. اکنون پرسش های مطرح می شوند که آیا این سفارت از سوی هند به طالبان سپرده می شود؟ تا کدام حد دهلی نو خواهان داشتن تعامل با طالبان است؟ این تعامل چگونه رنگ خواهد داشت؟ سرنوشت سایر سفارت های افغانستان در کشورهای مختلف از جمله اروپا و غرب چه خواهد شد؟ اما اینها را به بحث میگیریم. در برنامه حاضر دو مهمان به صورت زنده در برنامه ما حضور دارند: آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، و صدیق منصور، رئیس جرگه سیاسی مردمی افغانستان. با طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، هم گفتگو کرده ایم که در جریان این برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه. جناب صمد، نخست با شما، آیا دلیل بستن سفارت افغانستان در هند امانهایی است که در اعلامیه سفارت گفته شده؟ عدم همکاری کشور میزبان، نبود منابع و پرسونل، این که گفته شده حکومت طالبان هم حمایت دیپلماتیک از اونا نکرده و فعال و مشروع نبوده، یا اینکه فکر میکنین دلیل دیگر هم داره؟
سلام به شما نعیمی صاحب، فرهادی صاحب و پیکار صاحب و شنوندگان شما در داخل و خارج کشور، تشکر. ما فکر میکنم که دلایلی را که در اعلامیه سفارت آمده تا حد زیاد ما اینا را دلایل مقنع میدانم و دلایل حقیقی و اصلی میدانم. البته بعضا بعضی موضوعات دیگه میباشه، بعضی موضوعاتی که شکل اندازه محرم میداشته باشه و یا لازم نمیبینن یک جانب یا جانب دیگه در اینجا یا کشور میزبان یا نماینده های حکومت سابق که بنابر ملحوظات سیاسی یا اساسیت های از او یاد بکنن. ولی چیزی که گفته شده حتی به نظر ما از حد معمول و دیپلماتیک شام زیادتر گفته شده. همی که گفتن که کشور میزبان هندوستان البته بعضی همکاری هایی را که لازم بود انجام نمیداد و یا جوابگو نبود و یا سفارت نمایندگی افغانستان به رقمی که در گذشته اهمیت میداد آل اهمیت نمیده، همی خودشام از امو تعامل و حالت عادی بیشتر گفته شده. لازم برای من فکر میکنم خانه کننده است تا حد زیاد.
تشکر میکنم جناب صمد. شما لطفاً در خط تلفن با ما باشین. البته با طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، هم گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که آیا هند حاضر میشود سفارت افغانستان را به طالبان بسپارد؟
دو سال بعد از اینکه طالبان قدرت گرفتن، تمام کشورها به این نتیجه رسیدن که بهتر است که با طالبان روابط داشته باشند تا اینکه با کسان روابط دیپلماتیک داشته باشند که معلوم نیست که نمایندگی از کی میکنند. پس هند هم همین تصمیم گرفت و دیپلمات های فعلی سفارت تخلیه میکنند. امکان داره که بعد از 2-3 ماه یک کنسولگری را هند اجازه بده، مثل که خود هند هم در کابل دیپلمات ها داره، سفیر نه اما یک کنسولگری را اجازه بده. و اگر این اجازه بده این چیز خوب است، به خاطر که به افغان ها سهولت میپخشه و اون کنسولگری یک کنسولگری باشه که با کابل ارتباط داشته باشه و یعنی خط و کتابت با کابل داشته باشه. پس یک چیزی که ما باید قبول کنیم، افغانستان یک تحول شناخته و اینمی تحول است، اینمی حالت است و کشورها هم ایره قبول میکنن و نمیتونن که تا آخر دیپلومات های را نگاه کنن که اونها از حکومت که در کابل است نمایندگی نمیکنن، اونا دیگه دیپلومات نیستن.
آقای فرهادی، هند یا هیچ کشور دیگر حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نمیشناسه، اما در چند سفارت نماینده های طالبان امور را پیش میبرند. فکر میکنین این چگونه مدل روابط دیپلماتیک است؟
کشورهای اروپایی یا کشور هند و اینا و یا ترکیه اینا که کار کردن، این معنی از این نیست که سفیر طالبان پذیرفته باشن، اما یک دفتر افغانی است در این کشورها که بعضی کاغذبازی ها و یا را میتونه با کابل اجرا کنه و ما میبینیم که از ترکیه و اینجا حتی و از امارات افغان ها را دوباره روان میکنن به افغانستان و این کشورها مفاد خود میبینن که ما با کی سر کار داشته باشیم، با مو حکومتی که فعلا قدرت در افغانستان داره. اینی حقیقت روز است. مدل دیپلماتیک یک مدل نو.
و سرنوشت سایر سفارت‌های افغانستان در کشورهای دیگه به ویژه در اروپا چی خواهد شد؟ رابطه‌شان با کابل و وزارت خارجه طالبان تنها در امور کنسولی محدود خواهد ماند یا ای که در دورنما برقراری رابطه سیاسی نیز قابل تصور است؟
در اروپا چند سفارت افغانی را خود اروپایی‌ها معاش دیپلمات ها را میدن، به خاطر که از اونا استفاده میکنن که در مجمع بین المللی ملل متحد در شورای حقوق بشر و اینجا بعض وقت اونا گپ میزنن، اونا را همه اروپایی‌ها معاش را میدن و بیزو بعضی که سفارت های دیگر است که کنسولگری ها خدمات بر افغان ها انجام میدن، خدمات پاسپورت و یه پاره. بالاخره اگر از دور فکر کنیم کدامش خوب است؟ خب یک سفارت باشه که کنسولگریش فعال باشه که کارهای پاسپورتی و گپای افغان ها اجرا شود، با کابل هم یک تماس داشته باشه، به خاطر که بالاخره اگر پاسپورت افغانی رو کسی داره خب پاسپورت هم از امو مملکت است و فعلا امو طالبا در قدرت هستند. و این دیپلومات هایی که در سفارت ها نشستن که به ضد طالبان هستن، اینا میتونن که از سفارت خارج هم شوند و فعالیت های مقاومتی خود را ادامه بدن. اما حقیقت است که کشورها احساسات ندارن، میبینن که کدامش بهتر است و کدامش به حقیقت نزدیکتر است، که آیا کی را ما بشناسیم، کتی کی روابط داشته باشیم، اگر کدام افغانه که مرتکب یک جرم شده او را پس دوباره مجبور شویم افغانستان روان کنیم، کدام کنسولگری به درد ما میخوره؟ همون کنسولگری که با کابل تماس داره.
تشکر میکنم از طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی. خب جناب صمد، تا که تماس ما با آقای منصور وصل میشه، باز هم از شما بشنوم که این چگونه یک مدل روابط دیپلماتیک هست که کشور را بر رسمیت نشناسن و ایسو نماینده هایش را بپذیرن، چیزی که در مورد چند سفارت دیگر هم شد در پاکستان، ایران، چین، ترکمنستان و حتی حالا در مورد ترکیه هم چیزهای گفته میشه. تحلیل شما در این مورد چی هست؟
یقینا این شکل مدل دیفاکتوس و در عین زمان ما به اشکال مختلف در گذشته دیدیم که بعضی کشورها یا دول بوده که یا که اونا از طرف بسیاری به رسمیت شناخته نشدن ولی نمایندگی ها داشتن. مثلا من فکر میکنم فلسطین یکی از این مثال ها بوده میتونه. در شرایط فعلی کشورها و خصوص کشورهای منطقه، اونهایی که ناچار هستند رابطه داشته باشند از لحاظ ارتباطات مردمی، رفت آمد، تجارت و حضور افغانهایی که در کشورها به تعداد زیاد ساکن هستند، ایجاب میکنه که نمایندگی که در اونجا هست با مرکز خود در تماس باشد تا کارهای کنسولی و موضوعات مربوط به اسناد حقوقی طی مراحل شود. وگر نشه خوب است، نه او کشور میتونه که کار خود پیش بره، نه اتباعی افغان در او کشورها میتونن از خدمات بهره بردار شوند و یک حالت غیر نرمال میباشه. آن من فکر میکنم حد اقل یک تعامل میخواین نگاه کنند.
تشکر میکنم جناب صمد، از شما با ما باشین. لطفا تماس ما با آقای صدیق منصور، رئیس جرگه سیاسی مردمی افغانستان هم برقرار شده. جناب منصور، به باور شما هند سفارت را به طالبان خواهد سپرد و نماینده هایشان را به عنوان دیپلمات خواهد پذیرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما مهمانان عزیز و همکاران و همه شنوندگان محترم السلام علیکم و رحمت الله. فکر میشه که جهان بعد از تقریبا 2 سال انتظار، جهان غرب و همچنان حالات و وضعیتهایی که در منطقه جریان داره، جنگ های اوکراین و فعالیت ها و روابط با روسیه، تشکیل و ایجاد حرکت ها و بلاک های جدید، چی بریکس و چی هم فعالیت های شانگای و فرمت مسکو، و همچنان به خواب رفتن و یا سقوط حکومت قبلی که رئیس سیاس به هوا فرار کرد و همه پراشوت هایی که داشت و به زمین ریخت، دیگه شاید جهان نتوانه که به نام سفارت، به نام کنسولگری یا نمایندگی دیپلماتیک که از یک جغرافیه و نظام و حکومت و ملت به نمایندگی بکنه، اونا را نگهداری کرده بتانن. و تغییراتی که در منطقه به شکل بسیار جدی و تیز رفتار صورت میگیره و تعاملات جدید ایجاد میشه، این تاثیرات خود داره. تا حدی که موضوع بر روابط دیپلماتیک و هندوستان برمیگرده، و خبر بسته شدن یا بسته کردن سفارت افغانستان در هندوستان است موضوعی خیلی جدی و مهم است، چون هندوستان یک کشور همسایه نه بیخی نزدیک و همسرحد بلکه یکی از همسایه استراتژیک و مهم مردم و ملت افغانستان در طول تاریخ بوده، از نگاه روابط کلتوری و فرهنگی، روابط سیاسی، روابط اقتصادی و مسائل دیگی که مربوط دو ملت دوست و برادر بوده، حضور بیش از 200 میلیون مسلمان در هندوستان که تقریبا یا برابر با نفوس کل پاکستان فعلی و یا بیشتر از او شاید باشه، تغییرات اقتصادی و پیشرفت‌های اقتصادی که هندوستان داره و یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی جهان شده راهی، از نگاه نفوس هم به درجه اول نایل میشه و به طرف دیگه فعالیت‌های چین با حکومت یا زمانداری فعلی در بخش اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک و همچنان در بخش معادن و سرمایه گذاری در افغانستان، این هم حتما تأثیرات خود داره. هند البته با آمدن طالبان به کابل در روزای اول یا سال اول هم ما شما صدایی را شنیدیم که وزارت خارجه حکومت فعلی افغانستان بر هندوستان و بر کشورهای دیگه صدا کرد، خصوصا به هندوستان که اینا امنیت دیپلمات‌های هندی را میگیرن و اونا میتونن پس برگردن به کابل و فعالیت‌های دیپلماتیک و کنسولی خود پیش ببرن، حتی به سوی سفیر هم میتونن. ولی وقتی که حمله بر ساحه سفارت روسیه شد، فکر میکنم این فعالیت‌ها کمی بطی شد و فعالیت های سفارت افغانستان که در هند بود اونجا هم جنجال های بین سفیر و بعضی از دیپلمات هایی بود که یک صدا شنیده شد که یک تن یک مکتوب یا اصلی یا به گفته سفیر قبلی و بعضی همکارانش که مکتوب جعلی بود که از طرف حکومت فعلی به او فرستاده شده بود و گویا و من حیث سفیر یا نماینده معرفی شده بود از طرف وزارت خارجه و از دیپلمات های موجود در اونجا خواسته بود که باید دور من حیث سفیر همکاری بکنن و قبول بکنن که او موضوع با زیارت شد یا پیش نرفت. حال بسته شدن سفارت در افغانستان در هندوستان، سفارت افغانستان، ما فکر میکنیم که مشکلات هم شاید به بار بیاوره، چون ممکن بیش از 100,000 افغان در اونجا زندگی بکنن، محصولین بسیار زیاده که سالانه 1,000 الی 2,000 محصول به هندوستان میرفتن، اونا هم اکثر اونجا ماندن، مسائل کنسولی و تحصیل و تعلیم اونا، مکتب به نام مکتب سید جمال الدین افغان غالبا به مهاجرین افغانی که اونجا هستن تأسیس شده بود که او هم اخراجات و مصارفش از طرف سفارت افغانستان تمویل و مدیریت می شد و مهاجرین دیگه که در هندوستان هستن بدون محصولین، اونا هم به خدمات کنسولی و پاسپورت و موضوعات دیگه، هم در بخش های امنیتی و کلتوری ضرورت های خاصی دارن که باید به او توجه جدی هم از طرف حکومت هندوستان و هم زمامداران امور در افغانستان موجود باشه و از این طریق تلاش و که مشکلات اونا حل باشه و به زودی سفارت افغانستان بازگشایی شود و فعالیت های مثمری به مردم افغانستان ادامه پیدا کنه و هم ملت افغانستان و ملت هندوستان که دوستای بسیار نزدیک در طول تاریخ بودن همکار بمانن از نگاه روابط کلتوری، اقتصادی، علمی و فرهنگی و از ترقی و پیشرفت نمانن و در منطقه هم حضور خاص خود داشته باشن.
تشکر میکنم، سلامت باشین شما جناب منصور. جناب صمد، تا کدام حد دیلی نو خانه داشتن تعامل با طالبان هست؟
قسمی که گفته شد هند در افغانستان سفارت خود باز کرده. مدتی است که دیپلمات ها و افراد تکنیکی هند در کابل رفت آمد دارن. این خودش البته معنیدار است در عین زمان. عالی فرصت هم پیدا شده تا هند به باز دیپلمات ها یا مامورین طالبان هم اجازه زیر بده تا باز کارهای اداری و کنسولی در سفارت افغانستان در هند رسیدگی بکنن که معلوم نیست. البته این تصمیم هنوز گرفته نشده یا هنوز اعلان نشده، ولی گمان میره که این کار هند انجام بده به شکل بالمثل. ولی از همه مهمتر این است که فراموش نکنیم که در شرایط جیوسیاسی و جیوپولیتیک فعلی هند البته دو مشکل داره در منطقه و دو رقیب داره در منطقه. یکی همسایه غربیش پاکستان و دیگری با چین هم رقابت های دیرینه داشته و داره، و او دو کشور هر دو در کابل حضور دارن، حضور قوی دارن. چند روز پیش یک سفیر جدید چین در کابل به کار آغاز کرد و روابطشان تا اندازه نرمال است. البته به سطح دیپلماتیک، به شکل رسمیت، به رسمیت شناسی دیپلماتیک و سیاسی نه، ولی در دیگر ابعاد فعالیت ها زیاد است. لازم فکر میکنم هند ناگزیر همچون تصامیم میره باید بگیره، چون نمیخواید که در این روند کمبود داشته باشه، خلا ایجاد شده برش از لحاظ منافع هند. ما پیشبینی از این هستم که در آینده نزدیک ما شاهد از این خواهیم بود که اقلا یکی دو نفر از مامورین طالب به دلی جدید وارد شدند.
تشکر میکنم. و جناب منصور، فکر میکنین کشورهای میزبان به این نتیجه رسیدن که سفارت‌های افغانستان رفته رفته به نماینده های طالبا سپرده شود و یا ای که مسدود بماند؟
بله، ما فکر میکنیم که دیگر شاید جهان هم حوصله انتظار نداشته باشند که بیشتر از این انتظار بکنند، چون اینجا یک ملت عظیم و بزرگ قرار داره که با ملل جهان در طول تاریخ دوست بوده و این روابط هیچ کسی نه به خاطر یک گروه یا یک گروه و یا کسانی که به فساد آغشته بودن و فرار کردن و این ملت بیچاره و هردم شهیده در همه مصائب و علم، فقر و تنگدستی و مشکلات اقتصادی و موضوعات دیگه رها کردن. ما فکر میکنیم که جهان دیگه شاید این توان و تاب نداشته باشه که را تحمل بکنن و روابط کشورها هم ما شما میبینیم که از نگاه اقتصادی، علمی، فرهنگی، کلتوری و دیپلماتیک و سیاسی هم در این نوسانات تاریخی و بسیار عاجل و سریع که در منطقه صورت گرفته و تشکلات در حالت مشکل گرفتن است، فعالیت های بسیار جدی جریان داره و بلاک های جدید نه تنها اقتصادی سیاسی بلکه نظامی صورت میگیره. ایالات متحده آمریکا و غرب هم با او قوت یکتازی که قبلا بودن ماندنی نیست. ما فکر میکنیم که منطقه و جهان بر اساس منافع اولیای ملل خود، منافع استراتژیک خود به حرکت در آمدن و افغانستان که یک کشور از نگاه جیوستراتژیک، جیوپولیتیک و جیواکانومیک دارای ارزش بسیار عمده است، فکر میکنیم که به زودی وصل خواهد شد. میمانم مسائل حکومت و حکومتداری داخل افغانستان، اینجا هم مکس ضرور است که باید باشه. زمامداران فعلی باید از یکتازی و به اصطلاح عامیانه و
وطنکی و کردکی اگه بگویم از تناخوری باید دیگه دست بردارن، کافیست برشان دو سال هر چیزی که کردن و خوردن و بردن فکر میکنیم که امقدر کافیست دیگه مردم افغانستان با پیشرفتهای اقتصادی، علمی، فرهنگی و کثیر البادی ضرورت داره که مشترکاً کار شود با ملت، با اینا به طور حقیقی نشواری آشتی بکنن، با ملت قسمی که ملت به اینا آغوش خود باز کرده رایست، اینا باید با ملت آغوششان باز بکنن و یک سلسله عمیق و دقیق را ترسیم و تنظیم بکنن که هم حکومت و نظام به سطح جهانی قد علم بکنن، نظامی که بر اساس فرامین الهی و خواسته های مردم استوار باشه،
بله،
واقعا خدمتگار مردم باشه، از متن ملت تشکیل شده باشه و شخصیت های علمی، فرهنگی و دلسوزی که اولاد راستینی وطن باشن، اولاد راستینی ملت باشن و واقعا به این وطن خدمت بکنن بدون تفکیک مصالح حزبی و گروهی و سمتی و زبانی و غیره. باید فرصت های مساعد شود تا کار به اهل کار سپرده شود، قسمی که خداوند عز و جل حکم و فرمان صادر کرده که بیشک خداوند به شما امر میکنه تا امانت به اهلش بسپارید. این امانت بزرگی سرنوشت ملت که سرنوشت نه تنها ملت فعلی بلکه نسلهای آینده ما به او تعلق میگیره، باید در هر مرجی و در هر آدرس به اهل کارش سپرده شود که هم فرمان الهی تطبیق شود و هم فرمان الهی دیگه که خداوند می فرماید بیشک خداوند حالت قومی را تغییر نمیده تا خودشان حالت خود تغییر ندهند. پس به خاطر تغییر مثبت و به احسن الحال و بیرون رفت از این حالتهای تبهکار و انقلابای خونین به سوی امن پایدار و انقلابای ترقیاتی، ما باید دست با هم بدیم، هم به سطح ملی و هم به سطح جهانی، تا نه تنها افغانستان بلکه منطقه و جهان یک خانه امن به همه بشریت، بشریتی که زاده از یک پدر و مادر حضرت بابا آدم و بی بی هوا بوده و همه در بشریت شریک و
برادر هستیم
کار بکنم.
تشکر میکنم و به عنوان پرسش اخیر از شما جناب صمد که سرنوشت سایر سفارت‌های افغانستان چی خواهد شد؟ آیا فراتر از روابط کنسولی برقراری روابط سیاسی میان کشورهای میزبان و نماینده‌های طالبان قابل تصور و پیش‌بینی است؟
سوال خوب است. هر کشور ما شما در دو سال شاهد بدیم، البته بنابر امو شرایط و خواهشات و مقتضیات خود تصمیم میگیره. ما شما شاهد بودیم که بیش از یک سال قبل امریکایی ها سفارت افغانستان در واشنگتن و قصورگریهاش همه رو بستند. من فکر میکنم که فشار بالای کشورهای میزبان بیشتر شده میره برای اینکه تصامیم جدید بگیرن. بسیاری از کشورهایی که در اونجا افغانها تعدادش زیاد است، در اونجا موضوعات تعامل به اشکال مختلف مطرح است، در اونجا البته گروه های ضد طالبان هم وجود دارن و اونا یک لابی به یک لابی مبدل شدن که مانع از این کار میخواین شوند. یک اندازه تنش پیدا شده و ولی باز هم موضوع سفارت و نمایندگی یک کشور در یک کشور دیگر بالاتر از موضوعات عاطفی است بعضن و برای بعضی کشورها البته ملحوظات سیاسی مطرح است و این ارتباط میگیره به چیزهایی که پارلمانشان یا کانگرسشان هم در او یک رأی و یک نظری داشته باشه. ما پیش بینی از این هستم که ما شاهد از این خواهیم بود در به مرور زمان که تعداد بیشتر کشورها امی راهی را که هندوستان پیش گرفته و پیش بگیرن و راهی را که ترکیه به پیش گرفته که تعامل بیشتر ساخته و بعضی کشورهای دیگه که نمایندای طالبان را اجازه حضور در کشور خود دادن.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی، عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و صدیق منصور رئیس جرگه سیاسی مردمی افغانستان که در برنامه بحث 25 دقیقه امروز با ما همراه بودید. سپاسگزار شنونده های عزیز از حضور و همراهی هر یک شما. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
زبان حال عاشق گرد و آیدار دین دارد کی یارب مهربان گردان دل نو مهربان شد دل از دست ربوده دو چشم سیاه آهسته 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 دل از دست را بوده دو چشم سیاه آهسته 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 فتاد از بجانم